بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 47 ارکان استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. یکی از کارهای خوبی که متأخرین در مورد استصحاب کردن اینه که آمدن ارکان استصحاب رو مشخص کردن. بسیاری از مباحثی که به صورت استطرادی در بحث استصحاب مطرح شده، هر کدوم ذیل یک بحث یک رکنه. تو علم اجمالی هم شایسته همین کاری کردن، ارکان علم اجمالی رو گفتن، بسیار از مباحث رو ذیل همون مباحث علم اجمالی گنجوندن، ذیل مباحث ارکان گنجوندن. لذا تنبیهات خیلی متفرقه اینها کم میشه، نظام پیدا میکنه، تحت یک کبرای کلی در میاد. در اینجا هم شایسته همین کار رو کردن. تو حلقه ثالثی که بحث ارکان استصحاب خیلی مفصله، ولی اینجا هم به صورت مختصر اصل ارکان رو و بعضی از مسائلی که برش مترتب است رو بیان میکنن. میفرمایند بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا یقع الکلام فی تحدید ارکانه علی ذو دلیله. ما بر اساس دلیلی که خودمون بر اساس روایات استصحاب رو اثبات کردیم، بر اساس روایات چهار رکن رو ایشون برای استصحاب در نظر گرفتن. این چهار رکن عبارت از: اول یقین به حدوث داشته باشه که از ادله یقین به حدوث به دست میاد، بعد باید شک در بقا داشته باشه، بعد باید قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشه، و چهارم میگه که اون حالت سابقه‌ای که میخوایم استصحابش بکنیم علیکم السلام و رحمت الله زا اثر باشه در مرتبه بقا. این چهار تا اثری که یکی که میخونیم و هر کدوم رو بررسی میکنیم. و المستفاد من دلیل الاستصحاب المتقدم تقومه به اربعه ارکان: الاول الیقین بالحدوث، الثانی الشک فی البقا، و الثالث وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، و الرابع کون الحاله السابقه فی مرحله البقا ذات اصل مسحق للتعبد ببقائها. استصحاب، حالا میگیم اگه در مواردی باشه که اثر نداشته باشه چنین استصحابی جاری نمیشه. لذا بسیار از اون مباحثی که ذیل بحث تنبیهات استصحاب بود اینجا جا میگیره که اگر شما اینجا یه استصحاب شما در یک طرف زو اثر نباشه، استصحاب جاری نمیشه، و لذا جریان استصحاب در این طرف با جریان استصحاب در طرف دیگه ممکنه در اینجا تعارضی هم مثلا نکنه. ولی نه خود ها در ارکان تباعن. رکن اول مهم در رکن اینه که باید این رو به تحقیق بکنیم که آیا صرف حدوث حالت سابقه ملاک جریان استصحاب، یقین ما هم دخیل حتما اون حالت سابقه باید متیقن باشه، شما باید بهش یقین داشته باشی، یا نه صرف حدوثه ولی که من یقین ندارم. بعضی آمدن گفتن نه، اینجا قطعی که اخذ شده در لسان دلیل استصحاب قطع موضوعی طریقیه، از باب اینکه راه متعارف رسیدن به حدوث یقینه، ولی مهم حدوثه. هر وقت یک چیزی حادث باشه در مرتبه بقا شک در بقای حدوث داشته باشه، استصحاب جاری میشه. ولی شایسته میفرمایند ما از ادله استصحاب استظهار میکنیم که یقین در شرطه، باید یقین به حدوث باشه. و اما رکن الاول فهو ماخوذ فی لسان الدلیل فی قوله ولا ينقض الیقین بالشک، و ظاهر ذلک کون الیقین بالحالت السابقه دخیلا فی موضوع استصحاب. باید حتما یقین به حال سابقه داشته باشه، اگر من توجه ندارم، یقین ندارم، بعدن بفهمم، اونجا استصحاب جاری نمیشه. فمجرد و حدوث شی لا یکفی لجریان استصحابهی ما لم یکن هذا الحدوث متیقنا. این اون نکته اساسی بحثه. صرف یقین، صرف حالت سابقه تا یقین نداشته باشیم به درد نمیخوره. و مجرد و شک فی وجود شیء لا یکفی لاستصحابه ما لم یکن ثبوته فی السابقه معلومه. نگید آقا بالاخره من الان شک دارم که همچیزی هست یا نیست، خب از حدوثش هم که فارغ شدیم، حدوثم بعدن فهم فهمیدیم داشته، میگه نه حدوث باید متیقن باشه. حالا که یقین آمد این شبهه پیدا میشه. حالا اگر یقین وجدانی بر حالت سابقه نداشتیم، حالت سابقه رو به وسیله یه حجتی اثبات کردیم. مثل چی؟ مثل بیانه. اگر بیانه آمد گفت این کتاب نجسه، ما حکم نجاستش رو بار کردیم، بعد شک کردیم که این جلد کتاب رو آب کشیدن تطهیرش کردن یا نه، این لباس رو تطهیر کردن یا نه، ما اینجا میتوانیم استصحاب بکنیم یا نه، یقین به حدوث نبوده که بشه استصحاب بکنیم. و علی هذا ترتب بحثون و هو ان الحالت السابقه قد ثبت بالاماره لا بالیقین. با اماره بعضی وقتا قد تثبت بالاماره لا بالیقین، بعضی وقتا با اماره ثابت می شود نه به وسیله یقین. فاذا کان الاستصحاب حکما مترتبا علی الیقین فکیف یجری اذا شک فی بقاء شیء لم یکن حدوثه متیقنا بل ثابتا بالاماره. اگر شما رکن اول رو اثبات کردی و پذیرفتی و گفتی یقین به حدوث رکن استصحابه، چگونه می شود زمانی که شک در بقای ما شک در بقای شیئیه که حدوثش یقینی نیست به وسیله اماره اثبات شده؟ در جور موارد میشه استصحاب کرد یا نمی شود استصحاب کرد؟ ارتکاز فقهی ما میگه میشه در جور موارد استصحاب کرد و استصحاب شامل یه حالت هم میشه. جواب فنیشیه آی نائینی این بحث خیلی مفصله، ایشالا حلقه سالسه به تفصیل واردش میشیم. آی صدر اونجا بحث میکنن، بحث خارج هم خیلی بحث مفصله. اینجا فلان آی صدر بدون پاسخ دادن به فرمایش آی نائینی، یه فرمایش از آی نائینی ذکر میکنن و یه جواب دیگر میگن که از اساس این رکن رو انکار میکنه. جواب آی نائینی همون جوابیه که بر اساس مبنای خودشون که مبنای جعل علمیت و جعل طریقیته، آی نائینی بر همون اساس میخوان بیان حکم کنن. میگن شارع متعال با جعل حجیت برای اماره، شارع متعال با جعل حجیت برای اماره ما رو به منزله متیقن قرار داده. خودش در موضوع دلیلش گفته زمانی که یقین داشتی، درست شد؟ و خودش آمده گفته تو دلیل حجیت اماره، گفته کسی که اماره براش اقامه شده الامارت و علمون، اماره رو جای علم و به منزله علم قرار داده. پس بنابراین شارع متعال خودش آمده اماره رو به منزله علم قرار داده، پس موضوع دلیل استصحاب رو احراز میکنه. در واقع تقریب فنیش این میشه که دلیل حجیت اماره حاکم است بر دلیل موضوع دلیل استصحاب. دلیل استصحاب میگه موضوع میشود یقین و شارع متعال میگه من تو را یقین فرض میکنم. حواستون باشه لازم نیست شارع متعال یقینی رو که در موضوع دلیلش عقد کرده یقین تعبدی باشه حتما تا دلیل حجیت اماره بتونه جایگزین بشه. اگر موضوع دلیل لا تنقض الیقین به شک ابدا یقین تعبدی باشه که شارع با جعل حجیت برای اماره و جعل علمیت برای اماره وارد میشه این دلیل بر اون دلیل دیگه، چون موضوع حقیقی درست میکنه. حکومت در جایی که به تعبد بخواد موضوع درست کنه، نه که حقیقتا موضوع رو درست کنه. در لاره با بین الوالده و ولده موضوع الربا حرامون ربای واقعیه، یعنی واقع زیاده است نه زیاده تعبدیه. اگه زیاده تعبدیه باشه لاره با بین الوالده و ولده موضوع رو حقیقتا از بین میبره، ولی چون موضوعش ربای واقعی و حقیقیه شاره به جای اینکه بیاد بگه الربا بین الوالده و ولده لیس به حرامن و تخصیص بزنه دلیل الربا حرامون رو، به لسان نفی موضوع بیاد میکنه. حکومت تضییقی در واقع تخصیص است به لسان نفی موضوع، ولی واقعیتش تخصیص حکم دیگه، ولی در ورود نه، موضوع رو حقیقتا منعدم میکنه. در اینجا هم آی نائینی میگه ادله حجیت اماره بنابر مبنای ایشون که جعل علمیت میکنن میشوند و حاکم بر ادله لا تنقض الیقین به شک ابدا. لا تنقض مرادش یقین وجدانیه. شارع متعال میگه من موضوع رو توسعه میدم از الان به یقین وجدانی و اماره که یقین تعبدیه، یعنی اینم استصحاب رو براش جاری میدم، توسعه در دلیل استصحاب میدهد دلیل حجیت اماره. فقط نکته هستش که اینجا دو تا مبنا وجودی مشکل وجود داره، یکی که اصلا فرمایش مرحوم نائینی رو از اساس آیه صدر قبول نداره، میگه دلیل اثبات اثباتی باید داشته باشه. دلیل حجیت ما در بحث حجیت امارات چیه؟ سیره اوغلایه. سیره اوغلا که اصلا لسان نداره، لسان اثباتی نداره که بگیم آمدن حتما به این منزه. نه، ما به حداقلش اکتفا میکنیم. به قول آقای صدر آقای خویی میگن حداقلش اینه که اوغلا حجت میدونن، یعنی برای جعل حجیت میکنن. همه آثار حجیت عقلی، حجیت بفرمایید ذاتی قطع رو بار میکنن. اوغلا میگن اماره به منزله قطع، همه آثار رو بار میکنیم. منجزیت، معذریت، بیشتر از این دلیل نداریم. تو روایات هم هرچی میگردیم بازم از شعر لسانی پیدا نمیکنیم که ازش استفاده بکنیم. شعر در اینجا جعل چی کرده؟ جعل علمیت کرده. پس بنابراین یکی ایرو قبول ندارن از اساس. نکته دوم که شیصد اشکال دارن، برخلاف مرحوم ناینی و بعضی دیگه، شیصد میگن در حکومت حتما نظارت شرطه، یعنی دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه عرفاً. یعنی به این تعبیر می که اگه دلیل محکوم نیاد، دلیل حاکم یه نحوه لغویتی درش ایجاد میشه. وقتی شارع متعال اگر همین ابتداءن بیاد بگه لا ربا بین الوالد و ولده، میگه مورد چه حرفی میزنیم؟ چه حرف بی خودی؟ ای که ربا هست داره زیاده میگیره دیگه. پس حتما یک ربا حرامونی باید باشه که ای لا ربا بین الوالده و ولده اینجا کارساز بشه. ولی در مورد ما اگر دلیل استصحابی نبود، ادله جعل حجیت برای امارات لغو بود؟ نه، ادله جعل حجیت برای امارات اثر خودشون داره، اثرش هم تنجیز و تعذیره. میخوان اثر تنجیز و تعذیری قصر رو به اماره بدن، هیچ ربطی به ادله استصحاب نداره، اصلا نظارت به ادله استصحاب نداره، در مقام تفسیر ادله استصحاب نیست. پس بنابراین شایسته که بحث نظارت رو شرط میدونن، اینجا نظارت رو نمیتوانن بپذیرن و نظارت ادله حجیت اماره رو بر دلیل استصحاب، دلیل حجیت استصحاب نمیپذیرن. حالا این دو تا نکته اضافه. و یه عده‌ای هم از اساس نتونستن مثل شایسته که جواب حالا این جواب فرضاً درست نباشه و نتونید جواب دیگه بدید، بعضی اومدن گفتن که نه آقا، اصلا یقین به حدوث از ادله چیز، یقینی رو که در موضوع دلیل استصحاب آمده، ما اصلا ازش یقین از کنم به ما هو و اون قطع وجدانی نفسانی ازش استفاده نمی کنیم. قطع موضوعی نیست، قطع موضوعی طریقیه، به این معنا که از باب این که مصداق قالب حجت قطع بوده، قطع رو مولا عکس کرده. لذا میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی لا تنقض الحجت به شک فی الحجت ابدا، یعنی که حجیت رو ادامه بده و دلیل حجیت اماره، اماره رو نازل منزله قطع توی زمینه میکنه، چون حجیتش رو اثبات میکنه. از اساس این که باید یقین وجدانی باشه رو انکار میکنن. فس وقد حاول المحقق النائني رحمه الله ان يخرج ذلك على اساس قيام الامارات مقام القطع الموضوعي. مای نائینی آمده گفته آقا اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود، اماره همه جا ما قائل شدیم که نازل منزله قطع موضوعی می شود. فالیقین هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعی و تقوم مقامه الاماره، مثل بقیه موارد هم که همین حکومت هست. گفتن اگه جای در لسان دلیلی موضوع عقص شد باید ببینیم اون قطع موضوعی به چه لسانی عقص شده. اگر قطع موضوعی به لسان قطع موضوعیه، عرض کنم خدمت شما چیز جعل شده، قطع موضوعی صفتی عقص شده، بله اماره نازل قطع موضوع صفتی نمیشه. ولی ما هر جا در دلیل روایات و لسان ادله قطع رو دیدیم، قطع به ما هو و حجت اتم مصادیق حجت، پس امارات کلن دلیل حجت امارات نازل منزله قطع موضوعی میشود دیگه. آیه صد اون نکاتی که من توضیح دادم اینجا نمیگن دیگه، باز نمیکنن مبنا رو. و هناک من انکر رکنیت الیقین بالحدوث، بعضی هم اصلا رکنیت یقین به حدوث رو انکار کردن. و استظهر انه مأخوذ فی لسان الدلیل بما هو معرف و مشیر الی الحدوث، گفتن اصلا اینجا وقتی آمده گفته قطع، اصلا قطع معیار نیست، نه اینکه قطع به ما هو اعم از حجت باشه، نه، میگن وقتی میگن قطع داشته باشی از بابی که ما حدوث شی برامون منکشف نمیشود جز به ما هو قطع اون، و اصلا قطع در اینجا هیچ دخیل نیست، به ما هو معرف و مشیر آمده. یه موقع شما میگه قطع به عنوان عنوان یک حالت نفسانی آمده، یعنی چون اتم مصادیق حجت قطع رو آوردن میشه بحث بالا. ولی آقا میگه نه، میگه یقین به حدوث از بابی که حدوث جور دیگه جز به قطع به صورت متعارف برای شما احراز نمیشود. اصلا موضوع حجت نیست، موضوع حدوثه، فراغ از حدوثه، اهم از این که این فراغ از حدوث به قطع حاصل شده باشه یا فراغ از حدوث به اماره ثابت شده باشه. و من هنا من انکر رکنیت الیقین بالحدوث و استظهر انه ماخوذ فی لسان الدلیل به ما هو معرف و مشیر الی الحدوث فالاستصحاب مترتب علی الحدوث لا علی الیقین به. استصحاب مترتب بر خود حدوثه، نه مترتب بر یقین بالحدوث. و الاماره تثبت الحدوث فتنقح بذلک موضوع الاستصحاب. اماره اثبات حدوث میکنه، حدوث رو برای ما اثبات میکنه، پس موضوع استصحاب به این وسیله تنقیح میشود. این هم دوتا رایی که پیمودن، تفصیلاتش انشالله در حلقه آینده. این رکن اول. رکن دوم که شک در بقائه، خب اینم تو لسان دلیل آمده. مراد از شک چیه؟ اولی قضیه روشن بکنیم. اصلا اصطلاح شک به طور متعارف در لسان آقایون اصولیون، نه در لسان آقایون فقها. در لسان آقایون فقها نه، در مثلا وقتی میگن در نماز شک داشته باشیم، مرادش همین حالت خاصه 50-50. اگه یه طرف ترجیح داشته باشه 60 باشه به 40 باشه، خب از باب زن حکم زن رو جاری میکنه. ولی آقایون اصولیون هر وقت به طور متعارف وقتی لفظ شک رو به کار میبرن، چون ظنون خاصه به ما هو حجت مشخصن، مرادشون اعم از حالت شک، حالت وهمه و حالت ظنه. لذا این که در استصحاب گفتن شک در بقا اخذ شده، یعنی جز حالت قطع و حجت هر حالت دیگری که ایجاد شد. دلیل ما چیه؟ دلیلمون ونقصه به یقین آخره، یعنی تا یقین آخر نباشه مفاد استصحاب ثابته. اگر ما بودیم و لا تنقض یقین به شک ابدا، خب میگفتیم شک فقط همین حالت 50-50 در بر، اصلا شامل حکم زن نمیشه روایت. ولی چون ذیلش امام آوردن ونقصه به یقین آخر، به یقین آخر مشخص میشه دون حد یقین آخر، متصل به حالت قبلیه که استصحاب میشه درش جاری بشود. پس بنابراین شما حتی ظن قوی تا به مرتبه اطمینان نرسیده باشه، که اطمینان حجته، تا به مرتبه ظن قوی نرسیده باشه ثابت نمیشه. پس بنابراین میفرماین که و اما رکن ثانی و هو شک فمأخوذ ایضا فی لسان الدلیل و المراد به مطلق و عدم العلم فیشمل حالت الظن ایضا به قرینه قوله ولکن انقضه به یقین آخر فان ظاهره حصر ما یسمح به ان قصد به الیقین بالیقین. ظاهرش اینه که اون چیزی که شما حق داری یقین رو بهش نقض بکنی منحصر است در خود یقین، فقط به وسیله یقین میتواند یقین رو نقض کنی، دون یقین نمیتواند یقین رو نقض بکنی. خب این بحثش خیلی بحث مهمی نبود، روشن بود. اون بحثی که خیلی مهمه و شهید صدر مطرح میکنن، یه دو صفحه در موردش بحث میکنن، اینه که آیا باید حتما شک فعلی باشه یا شک تقدیری هم در اینجا کافیه. این مباحث مختلف و ثمرات مهمی داره. اونهایی که میگن ظاهر دلیلیه که شک باید شک فعلی باشه، بحث‌های مهم و متعددی براش مترتبه. یکیش اینه که خب آقا الان شما توی رساله عملیه آقای فقیه مینویسد که اگر خانمی شک دارد که از دماء ثلاثه، کسی که شک میکنن از دماء ثلاثه پاک شده یا پاک نشده، بناشو بر چی بذاره؟ مثلا بناشو بر حیض بذاره. اگه حالت سابقش عرض کنم حیضه، بناشو بر حیض بذاره. خب این فقیه کی شک فعلی براش حاصل میشه که از خون پاک شده یا پاک نشده؟ این خودش یه مشکله که چه کار میکنه؟ فقیه استصحاب میکنه یا نه فقیه کبرا رو میگه مکلف استصحاب میکنه؟ ظاهر کاری که آقایون فقها توی رساله میکنن که خودشون دارن استصحاب رو جاری میکنن، نه اینکه استصحاب رو در حق مکلفی که شکش فعلی استصحاب رو جاری کنن. یه جوابی که بگن نه، دارن این در حق مکلف میگن، یعنی او خانومی که شکش فعلیه بر اساس شک فعلیش باید استصحاب بکنه. یه جواب دیگه هم باز بعضی وسط درست کردن، گفت گفتن نه فقیه خودش استصحاب میکنه، ولی فقیه در حکم شک داره نه در خصوص حکم فعلی مسئله. سوالهای فقیه اینه، این خانومی که یقین داشتم حائضه که حکم احکام حیض براش جاری بوده، اگر حالا این خانوم شک در حیض بکنه، من فقیه در مسئله شرعی شک دارم که آیا اگر شک در حیض بکنه هنوزم حکم سابق براش باره یا بار نیست. استصحاب شبهه حکمیه میکنم نه استصحاب شبهه موضوعیه. خانومی که شک در حیض داره شبهه موضوعیه استصحاب حیض میکنه، ولی آقای فقیه استصحاب شبهه حکمیه میکنه، میگه که این خانوم قبلا حکمش ای بوده، شک میکنم حکمش هنوز باقی یا باقی نیست، به نحو شبهه حکمیه استصحاب میکنه. حالا اگه فقیه شبهه حکمیه رو استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداشت، اینجا چیکار میتونه بکنه؟ از این جواب نمیتونه پیش بره. پس بنابراین این بحث مفصل فروع متعددی داره که شک درش بالفعل فعلی نیست، شک ما شکل فعلی نیست. شیعه صد بر اساسش یه مثال میزنن. مثالش اینه، اگر شما فرض متعارف در نظر بگیری که وضو نداشتی، درست شد؟ اولی که میخوای نماز بخونی شک میکنی که آیا وضو گرفتی یا وضو نگرفتی، بدون این که توجه بکنی به این شکت واسطادی نماز خوندی. حالا که نماز تموم شده، اینجا قاعده فراق جاری، قاعده فراق جاری نیست، قاعده فراق جاری نیست. چرا؟ چون شما استصحاب عدم طهارت داری و در حین نماز حکم به فساد نماز داری و قاعده فراق نمازی رو تصحیح می کند که شما دلیل بر بطلانش در حین صلات نداشته باشی. قاعده فراق در نماز جاری می شود که شک در صحت و بطلانش داشته باشی، نه نمازی که آمده باشه موضوعشو. به دلیل فنی تر اینجا دلیل استصحاب حاکم بر دلیل قاعده فراق. چرا؟ چون موضوع قاعده فراق شک در صحت و فساد صلاته و دلیل استصحاب حکم به بطلان نماز شما میکنه و شک شما رو تعبدن از بین میبره. این هم تقریب فنیش. ولی همینجا اگر ای آقا در هنگام نماز اصلا توجه و هیچ التفاتی به این وضو گرفتن یا وضو نگرفتن نداره، همینجور اول از این شده همه واسه به نماز خواندن گفت بودیم جماعت از دست نره، الله اکبر، نماز که تموم شد میگه گفت ای من صبح که از خانه آمدم بیرون دستشویی رفتم، عجله داشتم وضو نگرفتم، بعدش فرصت شد وضو بگیرم، بین کلاس اول و دوم، دوم و سوم، هر چی فکر میکنه یادش نمیاد که وضو گرفته یا وضو نگرفته. خب قاعده فراق نمازی آقا رو تصحیح میکنه یا نمازی آقا رو تصحیح نمیکنه؟ آه؟ نماز آقا چی؟ خب توضیح بده. آره خب استصحاب جاری نده این چی؟ آره این آقا شک فعلی که نداشته دیگه، چون بالفعل حین صلات اصلا توجه نداشته به وضو گرفتن، پس شک فعلی نبوده. شک فعلی نبوده اگه بگید اینجا ای آقا استصحاب نداشته، چون شک فعلی بوده استصحاب نداشته، پس بنابراین استصحاب نداره. استصحاب نداره دلیل بر بطلان نماز حین صلات نداریم و اینجا چیکار میکنیم؟ به وسیله قاعده فراق نمازش رو تصحیح میکنیم. درست شد؟ خب این دکه اول. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا چرا استصحاب رو حین صلات شما جاری نمیدونید؟ درست شد؟ حالا که نماز تموم شده الان ای آقا شک داره که نماز صحیح یا نماز صحیح نیست دیگه. استصحاب عدم حدثش تا ظرف حاضر میگه ای آقا نمازش صحیح نیست، استصحاب عدم حدث نمازش رو باطل میکنه. چرا؟ حتما ظرف جریان رو میخوای در حین ظرف خود عمل بدونی. این تیکه عبارت تا اینجا تطبیق کنم که زیاد نشه، بعد توضیحش خدمتتون عرض میکنم. و اما رکن ثانی گفتم این خوب، و شک تارتن یکون و موجودن وجودن فعلی، یا شک بعضی وقتا وجودش وجود فعلیه، کماف شک کل ملتفت الی شکه، مثل شکی که به شک خودش ملتفته. و اخرى یکون موجودن وجودن تقدیری، یا بعدی وقت هم شک ما وجودش تقدیریه، کما فی الغافل الذی لو التفت الی الواقعه لشک فیها، آدم غافلی که اگه ملتفت میشد شک میکرد، ولکنه غیر شاکن فعلا لغفلته، شاک نیست به خاطر که غافله. و من هنا وقع البحث فی ان الشک المأخوذ فی موضوع دلیل الاستصحاب هل یشمل القسمین معا او یختص بالقسم الاول، که شک فعلیه. فاذا کان المکلف علی یقین من الحدث ثم شک فی بقای اون حدث و قام و صلا ملتفتا، یقین داره که وضو نداشته، بعد شک میکنه، پا میشه، نماز میخونه، ملتفتا الی شک، به شکش التفات داره. فلا ریب فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه و هو یصلی، استصحاب حدث در حال نماز در حقش جاریه و بذلک تکون الصلاه من حین وقوعها محکومتا بالبطلان، از همون لحظه که نماز رو شروع کرده نمازش محکوم بالمطلانه. و فی هذه الحاله لا یمکن للمکلف اذا فرغ من صلاته هذه ای یتمسک لصحتها بقاعده الفراغ، مکلف این نمازش که تموم شد نمیتونه برای صحتش به قاعده فراغ تمسک بکنه. لانها انما تجری فی صلات لم یثبت الحکم ببطلانها حین ایقاعها، قاعده فراغ در نماز جاری میشود که حکم ببطلانش حین ایقاعش نشه، و الا اصحاب حاکم موضوع رو از بین برده و نوبت به قاعده فراغ نمیرسه. و اما اذا کان المکلف علی یقین من الحدث، یقین داشته وضو نگرفته، ولی اول از اون کلا دیگه انقدر تو قضیه استصحاب و ارکان استصحاب بود که از وضو فراموش کرد میخواد نماز بخونه، ثم غفل و ذهل عن حاله، اصلا بی اختیار یادش رفت از حال خودش، و قام و صلا ظاهلا، با همه حواس پرتی باشد نماز خون. و بعد از صلات یه دفعه تا السلام علیکم و رحمت الله علیه قرات میگفت، یه بار یه حال که جایی بود گفتی فلان جا بودیم یه حال خیلی خوشی دست داد و هی نماز طولانی کردیم نافله فلان فلان، گفتی خب الحمدلله بزن نماز رو خواندیم پا شدیم، یاد ما دعوش کار شیطون بود، اصلا وضو نداشته امروز، انقدر ما رو درگیر حال نماز کرده بود که اصلا یادم رفته بود یه وضو گرفتیم یا وضو نگرفتیم. حالا یه بنده خدا از نماز که پا شد بعد از صلات التفت و شک فی انه هل کان لا یزال مختصا حین یصلی او لا، قبل از اون داشت با رفقا صحبت میکرد همونجوری یه وضوعی هم گرفت یا وضوع نگرفت. و قد یقال به ان استصحاب الحدث لم یکن جاریا حین الصلات، چنین استصحابی جاری نمیشود، لان الشک لم یکن فعلیا بل تقدیری، یا این شک شک فعلی نیست شک تقدیریه. فالصلات لم تخترن بقاعده شرعیه تحکم به بطلانها، اینجا میفرماین که نماز مقترنه به یه قاعده شرعیه‌ای که حکم به بطلانش بکنه نیست. فبه امکان المکلف حین اذن یرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلات الى قاعده الفراغ، مکلف میتواند هنگامی که التفات پیدا کرد بعد از فراغ من الصلات رجوع بکند به قاعده فراغ، فیحکم به صحت الصلات. اینجا این تفاوت رو عده قائل شدن. یه لیلی فانقیل یکی آمد گفتش که حب ان الاستصحاب لم یکن جاریان هین السلات، حالا شما بوک استصحاب رو هنگام نماز نمیشه جاری کرد، ولیکن لماذا لا یجرل آن، چرا الان استصحاب رو جاری نکنیم، معن شک فعلیون، خب الان که شک داریم استصحاب حدث میکنیم، استصحاب حدث الان جاری میشه، و به استصحاب الحدث فعلا یثبت ان صلاته التي فرغ منها باطلا، معلوم میشه تا الان محدث بوده نماز باطل بوده. جواب آقای صد اینه که میفرماین آقا استصحاب تو چه ظرفی جاری میشه؟ میگن ظرف جریان استصحاب نفس ظرف جریان قاعده فراغه، و هر وقت ظرف جریان استصحاب و قاعده فراغ یک جا باشه قاعده فراغ مقدمه. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه قاعده فراغ اخص از قاعده استصحاب، لذا تخصیص میزنه قاعده فراغ قاعده استصحاب رو. حالا در وجه تقدمش وجه مفصلیه، فعلا حالا شما این کار نداشته باشید وجه تقدمش چیه، ولی آیسد میفرماین که اگر در جایی هم قاعده فراغ جاری بشه، یعنی در ظرف بعد از صلات، در ظرف بعد از صلات اگر بخوای استصحاب قاعده فراغ رو جاری بکنی، در ظرف بعد از صلات نوبت قاعده فراغ مثل قاعده فراغ اخص از استصحاب نسبت به بعد از نماز، چون همه موارد قاعده فراغ استصحاب قبل نمازی داره دیگه، چون شما شک در صحت نماز داری دیگه. اگه قرار باشه استصحاب جوری کنی همیشه استصحاب عدمی داری. شک داری رکوع رو انجام دادی، استصحاب میگه انجام ندادی. شک داری سجده رو انجام دادی، استصحاب میگه انجام ندادی. شک داری سعی انجام بدی، استصحاب میگه سعی انجام ندادی. پس همیشه در ظرف جریان قاعده فراغ استصحاب هست، ولی استصحاب توی چیزای جاری مثل شک نجاست و طهارت که ربطی به نماز هم ممکنه نداشته باشه. پس بنابراین به خاطر اخصیت در بعد از نماز قاعده فراغ مقدمه، درست شد؟ ولی در وسط نماز نه، چون ظرف جریان قاعده فراغ نیست. در وسط نماز اگر استصحاب جاری بشه، قاعده فراغ منوط به اون چیزیه که تو رتبه سابق در حین نماز بطلانی ثابت نشده باشه، شکش فعلی باشه، استصحاب میان شک رو از بین میبره. ولی حین الصلات اگر استصحاب جاری نشه، قاعده فراغ جاریه دیگه. بعد از نماز استصحاب کاری نیست، چون برای بعد از نماز قاعده فراغ اخص از استصحابه و استصحاب رو تخصیص میزنه. روشن شد؟ تو ظرف بعد از نماز فقط قاعده فراغ داری، استصحاب رو فراغ تخصیص میزنه. حین الصلات که هم قاعده عرض کنم خدمت شما ظرف مجرای استصحابه، اگه استصحاب اونجا جاری بشه مقدمه بر قاعده فراغ، جاری نشه قاعده فراغ جاری میشه. قلنا ان هذا الاستصحاب ظرف جریانه هو نفس و ظرف جریان قاعده الفراغ. بعد از دیگه از بعد از نماز دیگه ظرف جریان استصحاب با ظرف جریان قاعده فراغ همسان میشه. و کلما اتحد ظرف جریان الاستصحاب والقاعده تقدمت قاعده الفراغ، قاعده فراغ مقدم میشه به خاطر اخصیت. خلافا لما اذا کان ظرف جریان الاستصحاب اثناء الصلاه، برخلاف اونی که ظرف جریان استصحاب در وسط نماز باشه. فانه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته الى قاعده الفراغ. این مکلف دیگه اگر وقت وسط نماز بخواد استصحاب جاری بکنه، دیگه نوبت به قاعده فراغ بعد از نماز نمیرسه، چون لان موضوعها، چون موضوع قاعده فراغ صلاتی است که لم يحکم به بطلانها فی ظرف الاتیان بها، باید شک بلی وجود باشه در صحت نماز. اگر شما با یه قاعده دیگه حکم به بطلان کردی، دیگه شک در صحت تو فساد نداری. اینم تصویر از آخر شایسته برای که بحث خیلی هم بی خود ول نکرده باشن، یه جواب اساسی از اساس میدن. میگن آقا با همه این تفاصیلی که آقایون گفتن حرفشون به جای بند نیست. چرا؟ چون اصلا در اینجور موارد قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا شایسته؟ میگه به خاطری که قاعده فراغ مشروط به التفاته، چون حضرت در ذیل روایت فرمودن لانه حین یصلی اذکر منه من بعده، هنگامی که داشت نماز میخوند حواسش جمع‌تر بود از بعد از نماز. لانه حین یصلی اذکر منه من بعده. رضا عده‌ای مثل عایسد قائلن که شرط جریان قاعده فراغ التفات و احتمال صحت عمل حین الصلاته. کسی که یقین داره، چون اصلا معیار غلبه کشف صحت توجه حین العمله، غالبا انسان حین العمل توجه داره و عمل رو صحیح انجام میده. به خاطر کشف نوعی حواس جمعی حین العمل از صحت عمله که قاعده فراغ رو حجت کردن. کسی که کلن یقین به عدم التفات داره، اونجا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. لذا کسی که وضو گرفته انگشتر تو دستشه، نمیدونه آب زیرش رسیده یا نرسیده، قاعده فراغ رو وقتی میتونه جاری بکنه، چون میدونید دیگه وضو قاعده تجاوز نداره. ان الوضو یشذ عن قاعده تجاوز ولا یشذ عن قاعده فراغ. هی به خاطر یه نص خاص وضو قاعده تجاوز نداره. یعنی اثناء وضو اگر شک کردی عمل رو صحیح انجام دادی یا نه، باید استأنف العمل از اول بگیری. ولی اگر وضو تمام شد و دیگه فارغ شدی، میگن قاعده فراغ جاریه. ولی مشروط به اینه که شما احتمال این رو بدی که در هنگام وضو یه دست جابجایی کرده باشی، انگشتر یه تکون داده باشی. اگه یقین داری که کلا خب آخه اینا که انگشتر داره، من که انگشتر دوست ندارم، جو همیشه نمیپوشم، ولی اونایی که اهل انگشترن غالبا اینجوریه که دیدم وقتی دارن وضو میگیرن، اینجوریه که یه تکونی انگشتر رو میدن دیگه که زیرش آب بره، یه تکونی انگشتر رو میدن. خب یا اینقدر لاغره که در هر صورت انگشتر از آب از همه جای زیر انگشتر رد میشه، یا اگه اینجوری نیست غالبا نتکون میدن. اینهایی که احتمال میده بر اساس عادت این کار رو کرده باشه، ولی کسی که اصلا یقین داره غافل بوده، هیچ توجهی به این انگشتر و مانعیتش نداشته، کسی بعد کسی که چسب کار بعد از کفاش بعد از اینکه کارش تموم میشه میبینه اینجا تیکه چسب چسبیده، شک میکنه چسب از قبل یا جای چسبیده. اگر این انجام وضو دستاش وارسی کرده اینجا قاعده فراغ داره، ولی اگر مطمئنه که این سیر حواسش اصلا پد شد رفیقش آمد اصلا دستاش نگاه نکرد، او دیگه اصلا نمازش هم هست که قاعده فراغ نداره. ولیکن نصحیح ان قاعدت الفراغ لا تجری به نسبت الى صلات المفروضه فی هذا المثال. چرا؟ الا ای حالین حتی لولم یجری استصحاب الحدث فی اثناها، حتی اگه استصحاب حدث هم نداشته باشیم این قاعده فراغ جاری نیست. و ذالک لان قاعدت الفراغ لا تجری عند احراز وقوع الفعل المشکوک الصحه مع الغفله. او فعلی که صحتش مشکوکه اگه یقین داری با غفلت انجامش دادی قاعده فراغ جاری نمیشود. ففی المثال المذکور لا یمکن تصحیح الصلات به حال اس به وسیله قاعده فراغ هم ازم شده این نماز رو تصحیحش کرد، زحمت میکشه عقل ور میکنه. این هم رکن دوم. رکن سومی که در مقام وجود داره وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. در مورد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه آیه صد میگن این رو ما از ظهور دلیل استفاده میکنیم. ظهور دلیل در این که شکی که رکن دوم رو گفتیم درست میکنه، ظاهر دلیلیه که شک تعلق میگیرد به همون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته. پس بنابراین لا تنقض الیقین نه به شک ابدا، میگه وقتی شک کردی در همون چیزی که درش یقین کردی پس قضیه متیقنه و مشکوکه واحده. فقط نکته‌ای که باقی میمونه پس اگر اینها وحدت دارن فرقش با شک ساری چیه؟ فرقش اینه که اینجا به لحاظ زمانی تغایر دارن، به لحاظ ذاتی وحدت دارن، به لحاظ زمانی تغایر دارن. حالا که به لحاظ زمانی تغایر دارن نقض چگونه صادق می شود؟ نقض به لحاظ این که این زمان رو شارع متعال آمده الغا کرده، صدق نقض رو اینجا جاری کرده. یعنی گویا همون وضویی که بوده که یک امر مستمره و زمان رو ازش الغا کردیم در همون وضوع شک شده. وضویی که درش یقین داشتی درش شک کردی و استصحاب میگه همون حکم رو براش بار کن. و اما رکن الثالث و هو وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه فیستفاد من ظهور الدلیل فی ان الشک الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الاول. ظهور دلیل اینه که شکی که رکن دوم رو درست کرد تعلق گرفته به همون یقینی که شکل به همون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، یعنی به همون متیقنی که يمثل الركن الاول. اذ لو تغایر متعلق الشک مع متعلق الیقین، اگه متعلق دو تا باشن فلن یکون العمل به شک نقضن للیقین. عمل به شک نقض یقین نیست. شما اگر آمدی حکم شک رو اگه یقین داری که این دیوار سفیده و شک میکنی که آیا این لام روشنه یا نه، بنا رو بر روشنی لام بذاری، نقض اونیست، دو تا چیزه. و اگر شما خب پس بنابراین باید اینها یک شیء واحد باشه که نقض صدق میکنه. و انما یکون نقض له فی حالت وحدت المتعلق لهما معا، وقتی دو تاشون متعلقشون یکیه نقض صدق میکنه. و المقصود بالوحده الوحدت ذاتیه دیگه، مراد از وحدت هم یعنی یک شیء واحد باشه. در یه وضو شک کنی، در یه نجاست شک کنی، در یک خمریت شک کنی، لزمانیه فلا ینافیها ان یکون الیقین متعلقا به حدوث شیء و شک بی بقایی. اشکال نداره که قد به حدوث باشه، شک در بقایش باشه، یعنی در استدامه در زمانش باشه. فإن النقض یستق مع الوحدت الذاتیه و تجرید کل من الیقین و شک عن خصوصیت زمان کما تقدم. قبلا توضیح دادیم شما خصوصیت زمان رو که ورداری به لحاظ متعلقی وحدت ذاتی داشته باشه نقض صدق میکنه. گویا اینکه همون وضوعی که یقین داشتی الان آمدی یقینتو نقض کردی و درش شک داری. وقد ترتب على هذا الركع عدت امور نذكر منها. شایسته بعضی از مثالا رو میخوان بحث کنن در اینجا. خوب دقت کنید نکته که شایسته میگن نکته خیلی مهمیه اینجا. یه اصطلاحی هم توضیح میدن که البته حالا در خصوص قضیه خودمون توضیح میدن، ولی اصطلاح عام از حیث تعلیلی و تقییدیه از اون مباحثی که در علم اصول خیلی کاربرد داره و مختص به بحث استصحاب هم نیست. خلاصه حرف اینه اگر آمدیم گفتیم وحدت یه قضیه متیقنه و مشکوکه، در شبهات موضوعیه خیلی وقتا همون شی وجود داره، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه رعایت شده. شما یقین دارید که عرض کنم خدمت شما این مایع قبلا نجس بوده، شک میکنید آیا به این مایع آب به آب کل متصل شد یا متصل نشد این ظرف آب ما. خب الان عملا همو آبه، این آبه بوده که بچه داشت دست زده، حالا شک میکنید که شلنگ آب کل رو یه ثانیه بهش وصل کردن یا وصل نکردن. پس وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لحاظ شده. در چی یقین دارم؟ در طهارت این آب. در چی شک دارم؟ در نجاست این آب. یا در چی یقین دارم؟ در نجاست این آب. در چه شک دارم؟ در طهارت این آب. البته در شبهات موضوعی هم مثال داره که عملا یه چیزی توسط شده باشه که عرفاً چی قضیه به دقت عقلی قضیه متیقن و مشکوکه دو تا چیز باشن. مثل موارد چی؟ مثل اینکه شما یه آب حوض آبی هست یه مقدار زیادی ازش آب برداشتی. خب این آب با او آب الان عملا یکی نیست. او در کلیت آب اگه شک داشته باشی اینجا 300 لیتر آب بوده، اینجا 280 لیتر آب. 280 لیتر که 300 لیتر آب نیست. در موارد شبهات موضوعی هم مواردی پیش میاد که وحدت قضیه متقنه و مشکوکه رو حقیقتا نداشته باشیم، ولی در شبهات حکمیه خیلی پیش میاد همچنین قضیه. شما وقتی شبهتون شبهه موضوعیه نیست، یعنی منشأ شکتون وجود خارجیه نیست، شکتون در یک حکمه، در حکمی هم که هست اینجا منظورمون حکم مجعوله ها در شبهات حکمیه که داریم میگیم در مقابل شبهات موضوعی است. چون شبهه حکمیه که شما دارید میگید شبهه حکمیه، منظورتون اون چیزیه که الان بالفعل مجعوله، نمیدونیم هن چیزی هنوز وجود هست یا وجود نداره. مثال بزنم، آیه صد میفرمایند که اگر شما اول بگم شبهه چیه. شبهه سریعیه که شما در مورد وجود یک حکم وقتی شارع متعال یک حکمی رو با یه سری قیودی جعل کرده، یا این قیود الان بالفعل در عالم خارج متوفرن حکم هست، یا قیود در عالم خارج نیستن حکم نیست. پس بنابراین امر دائر مدار وجود یا عدمه. فرض شک در مقام چه معنایی داره که بعد شما بخواهید در شبهه حکمیه بگید ما میخواییم استصحاب رو جاری بکنیم. نذکر منها ما قد لوحظ من ان هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعيه. در شبهات موضوعیه ممکنه در خیلی از مواد این حکم وجود داشته، این رکن وجود داشته باشه. به ان تشک في بقاء نفس ما كنت على يقين من، مثل اینکه شک کنی در بقای چیزی که یقین داری قبلا موجود بوده. ولكن من الصعب الالتزام به وجوده في الشبهات الحكميه، و در شبهات موضوعیه خیلی سخته که بخوایم درستش بکنیم. و ذلک لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. وقتی یک حکم رو شارع متعال جعل کرد، شما او قیود وجود داشته باشه مجعول هست، قیود وجود نداشته باشه مجعول نیست. فاذا كانت هذه القيود كلها متوفره و محرزه، اگه قیوده همش هست، فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، آدم در وجود حکم مجعول که شک نداره. و ما دامت باقیه و معلومه فلا يمكن الشك. خب و انما و خب و ما دام اگر احراز کردی شک نمیکنی، تا زمانی هم که استدامتاً باقیه و معلومه لا یمکن شک فی بقای حکم المجعول، در بقای حکم مجعول شک نداری. وقتی قیود هست در وجود شک نداری، وقتی قیود باقیه در بقای شک نداری. یکی ناظر به حیث حدوث، یکی ناظر به حیث بقای. و انما یتصور شک فی بقایهی بعد الیقین به حدوثهی اذا احرز المکلف فی البدایه ان القیود کلها موجوده ثم اختلت خصوصیت من الخصوصیت
خصوصیات فلاسنا، شک در بقا کجا متصوره؟ وقتی یقین به حدوث داره، بعد از یقین به حدوث، وقتی که مکلف در ابتدا احراز میکنه که همه قیود موجوده، بعد یه خصوصیتی از خصوصیات در اسنا از بین میره و مکلف نمیدونه این خصوصیت از اون قیود هست یا نیست، فانه یوسو سوف یشک فی بقاء الحکم المجعول، توی فرضی که شک میکنی لاحتمال انتفاع قیده، پس همش برمیگرده به شک در انتفاع قید. و مثال ذالک ای یکون الماء متغیرا بالنجاسه، مثالش اینه که یه آبی متغیر به نجاسته، درست شد؟ فیعلم به نجاست، علم به نجاست پیدا میکنیم، بعد این آب خود به خود زوالش از بین میره، تغییر بال وسیله پیدا نمیکنه، درست شد؟ تغییر فعلیش از بین میره، مثل این که یه آبی بوده متعفن شده بوده به یه نجاست، به یه میته، شما میته رو از آب بیرون میکشی، میره او بر دفنش میکنی، یه هفته یه آب آفتاب میخوره، درست شد؟ شما به وسیله اضافه کردن یک شیئی به وظیفه شما اثری نذاشتی، یا بارونی روش نباریده که یه آب رو بوش رو زایل بکنه، خود به خود آفتاب خورد، بل آفتاب بوش از بین رفت. خب آفتاب که از متحرات آب نیستش که. حالا شما سوال میکنی با زوال خود به خودی این بوی میته آیا هنوز نجاست باقی؟ نجاست باقی نیست، میتونه استصحاب نجاست بکنی؟ فثم یزول التغیر الفعلی، بو از بین رفت، فیشک فی بقاء النجاسه، نمیدونی نجاست دارمدار اینه که فعلا بو بده یا بو نده، لاحتمال ان فعلیت التغیر، این که بالفعل آب متغیر به ریح باشه، قید فی النجاسه، قید در نجاست مجعوله شرعنه، و فی هذه الحاله لولا حذ المکلف به دقتن، میبینه قضیه متیقن و مشکوکش دوتاست، و اگه به دقت نگاه بکنه قضیته المتیقنه و قضیته المشکوکه لرآهما مختلفین، ببینی اینا دوتان، چرا؟ لأدن القضیت المتیقنه هی نجاست الماء المتصف به تغییر الفعلی، قضیه متیقنه نجاست آبیه که به تغییر فعلی متصفه، والقضیه المشکوکه هی نجاست الماء الذی زال عنه التغیر الفعلی، به قضیه مشکوکه نگاه میکنی، قضیه مشکوکه شما نجاست آبیه که تغییر فعلیش از بین رفته، فکیف یجل استصحاب، قضیه متقن شما آب متصف به تغییر فعلیه، قضیه مشکوک شما آبیه که زوال و تغییر فعلی شده، اینا دوتا قضیه هن. شکلی میخواهی با بقاء نجاست آبی که تغییر فعلی دارد اثبات بکنی نجاست آبی رو که زالن و تغییر فعلی، و این بزرگترین شبهه در جریان استصحاب نسبت به احکامه. اینجا چه کار میکنن؟ حواستون هستش که اینجا دیگه این شبهه حکمی و شبهه موضوعی که ما داریم میگیم، اینجا منظورشون موضوع خارجی و حکمها، نه اون تعریف شبهه حکمیه که آنچه منشأ شکمون امور خارجیه باشد یا منشأ شکمون از ناحیه جعل باشد که در واقع شک میکنیم در اصل جعل یا در محدوده جعل، اجمال نص یا تعارض نص اینه. یعنی این موارد شک در طهارت خارجی فعلی خارجی هم همین مشکل رو پیش میاد، درست شد؟ اینجا میشه. البته خیلی از اینها هم ممکنه به اجمال نص هم برگرده، یعنی مواردی باشه که نص شما مجمله، چون شما نمیدونید دقیقاً خصوصیت این قید چیه، یعنی آیا اون زوال تغییری که در لسان دلیل آمده تغییر فعلیه یا تغییر تقدیری هم در اینجا کافیه، باید که فعلا تغییرش از بین رفته. حالا چند تا جواب در مقام دادن، بعضیا که جواب اساسی در مقامم هست اینه که آیه صد میخوان درست کنن، که میگن موضوع استصحاب و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب متقوم به دقت عقلی نیست، یعنی نه لازم نیست به دقت عقلی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو اثبات بکنیم، همین که وحدت عرفی داشته باشه قضیه متیقنه و مشکوکه همین مقدار شایسته رحمت الله میفرمایند کافیه، مشهورم نظرشون همینه. لذا اگر به عرف رجوع میکنی، عرف قیود رو دو جور میبینه، بعضی از قیود رو قیود مقوم حکم عرف میبینه که اگر یه عوض بشه حکم از بین میره، مثل آب بودن رو عرف مقوم حکم به نجاست میدونه، لذا در نظر عرف اگر بیاد و آبی تبخیر بشه عرف این رو دیگه نجس نمیدونه. این مثال واضحش که بارها مثال میزنم، آین عینکی‌ها زود متوجه این مثال میشن. آین عینکی‌ها ما در زمستان وقتی دستشویی میرن دیگه زود میبینن بخار آمد و این عینکشون زود از اون خدمت شما روش بخار گرفت. طرفه اینه که وقتی دستمال کاغذی هم ور میداری او رو خوش میکنی میبینی زرد هم از هم تزا. حالا این بخار بول این عینکی که الان مایه ای که در این جهر شده این پاکه یا نجسته؟ عرف مایه بودن رو قید مقوم میدونه. البته یه نکته دقیق تری هم فی المقام هست. اون نکته دقیق تریه که عرف میگه تبخیره، چون بول آب است و یه سری مواد اضافی دیگه، میگه مواد اضافی غالبا تبخیر نمیشن، خود آبشه که تبخیر میشه. لذا این برهان رو نمیشه مثلا در مورد تبخیر اصلا خدمت شما شراب بیکار رو کرد. کسی بگه خب اگه اینجوریه ما الکل رو میگیریم تبخیرش میکنیم بعد میگیم این حلال شد میخوریم. نه، از قضا الکل رو وقتی تبخیر میکنی میزان درصد الکل و مسکنندگیش بالاتر میره، چون الکل همیشه یه مقدار آب درش دخیله، در شرابای مقدار آب قاطیه. وقتی چون الکل تو 87 درجه میجوشه، 90 درجه که یه آب رو گرم میکنن آبش خیلی بخار نمیشه، ولی الکلاش به شدت شروع میکنه به بخار شدن، دوباره به این وسیله تبخیرش میکنن که اون چیزی که اسمش رو میذارن در اصطلاح عوامانه به عرق. عرق یعنی منظورش همینه، یعنی شرابی که تبخیر شده، بعد اونجا الکل اضافه دست میاد، یا عرق رو به خودی خود به عنوان اون شراب اضافه استفاده میکنن، یا اون یه مقدار از اون الکل رو اضافه میکنن به شراب که میشه شراب تقویت شده. حالا در هر صورت این استدلال در اونجا بار نمیاد، چون عرف در ارتکاز خودش میگه که نه آقا، الکل رو وقتی تقویت میکنی همون ماده مسکری که ماده حرام و نجسه، ماده حرامشه و ماده نجسشه، او دوباره به تقویت هم میشه. ولی در مورد بخار آب میگه نه، میگه بول که نصفش که آبه، آبش که نجس نیست، به خاطر اون مواد زائدی که از بدن آمده تو بدن قاطی شده به خاطر اون نجسه، پس بنابراین وقتی بول شده میگه او هم تقدیر نمیشه. لذا اینا همش میشود و ممکنه شما به عرف نگاه کنی عرف هم تخته کنی، ولی تخته در عرف هم فایده نداره، عرف باید میدونی مقوم میدونه. لذا اگه کسی آمده گفت نه آقا اصلا هیچ درصد مواد تبخیر شده در بول فرق نمیکنه، حالا خلاف وجدان شما اگه یه هفته یه بار از کنون خدمت شما بول رو به جوشونی هی تخدیرش بکنی، اول ظاهرش که تو ذهنمه اولین باری که بعد از این مواد اوره، اولین باری که استحصال شد به صورت خالص از هم خود بوله. یک کسی دنبال کیمیا بود، یه آقای غربی، گفت شاید اصلا اون ماده کیمیایی که همه دنبالش میگردیم داخل خود چیز باشه، داخل بول آدمیزاد باشه. هی گرفت بولا رو تخدیر کرد، تخدیر کرد، تخدیر کرد، از آخر اون ماده‌ای که به دست آورد اوره خالدی اوره رو گرفت تلخیصش کرد و فکر کرد اون ماده‌ای که به دست آورده در واقع همون اساره طلاقی که به دست آورده. حالا در هر صورت این خلاف وجدانه، ولی یه فقیه هم یه جایی توی موضوعی به این نتیجه رسید که اصلا عرف اشتباه داره توی قضیه میکنه، اصلا این از قضا قید مقومه، ولی نظر فقیه اینجا به درد نمیخوره، نظر کارشناس به درد نمیخوره، نظر عرف مهمه. عرف باید ببینن در حکم این رو به عنوان قید مقوم میبینن یا قید مقوم نمیبینن. و قد ذکر المحققون ان وحدت المعتبر بین المتیقن والمشکوک لیست وحدت حقیقیه مبنیه علی الدقه والاستيعاب. وحدت دقیقی که مبنیه بر دقت و استيعاب و وحدت حقیقیه، علی الدقه یعنی واقعا این وحدت وجود داشته باشه، ولی استيعاب یعنی شامل همه افرادش میشه. نه اینجوری نیست، بل وحدتون عرفیه علی نحو لو کان المشکوک ثابتا فی الواقع لا اعتبر العرف هذا ثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد. واقعا اگر اینجا هنوز جعل نجاستی مولا داشته باشه بگی همون نجاست سابقه، نگی یه نجاست جدیدی مولا داره جعل میکنه، همون نجاست سابق بدونه. ولی اینجا عرف میگه اگه قرار باشه این بخارا نجس باشه، این نجاست جدید جعل شده دیگه، او بخار آب دیگه از بین رفت، بخار باید دیگه نجس شده باشه. ولی یخ بزنه عرف هم چه حرفی رو نمیزنه، لذا آب منجمد میشه میگه نجاست همون نجاست سابقه، آب تبخیر میشه میگه نه نجاست ضعیفه. اذ کلما صدق علی المشکوک انه بقاء عرفا للمتیقن انطبق علی العمل بالشک انه نقض للیقین بالشک. هر زمانی که بر مشکوک صدق بکنه که عرفا بقاء متیقنه، بر عمل بالشک هم نقض یقین بالشک صدق میکنه و منطبق میشه. فیشملو دلیل الاستصحاب عرفا وحدت قائلا، ایره نقض اون میبینن دلیل استصحاب شامل میشه. ولا شک فی ان الماء المتغیر اذا کان نجسا بعد زوال التغیر فلیست هذه النجاسه عرفا الا امتدادا للنجاسه المعلومه حدوثت. اگه شارع متعال به آبی که آفتاب خورده بوش رفته بخواد بگه نجسه، عرفا میگه همون نجاسه سابقش هست، عرفا میگه نجاست جدیدی در اینجا آمده. و این کانت نجاستان مختلفن فی بعض خصوصیات و ظروف، البته در بعض از خصوصیات و ظروف نجاسات مختلفن، ولی در اینجا عرف چون وحدت قائله فیجر استصحاب و نجاسه، استصحاب نجاست اینجا جاریه. نعم بعض القیود تعتبر عرفن مقومه للحکم، بعضی از قیود مقومن و منوع عرف حکمن، یعنی میگن اون یه نجاست، این نجاست جدید میشه. الا نحو یرى العرف ان الحکم ار ملتبط بها مقایرا للحکم ثابت بدونها. اگر شارع متعال بدون این قید بخواد حکم رو جاری بکنه، یک حکم دیگه غیر از حکم فرض با قیده، کما فی وجوب اکرام الضیف المرتبط به ضیافه. اگه گفتن مهمان رو پذیرایی کن، مهمون از در خونه که رفت بیرون، بعد گفتن آقا ای بالاخره فرزند تو، یه شاگرد تو، یه فقیره، اینا رو هم اکرامش بکن، میگه دیگه اکرام او اکرام مهمانی نیست، او اکرام به ملاک مهمانه بود، ای اکرام به ملاک همسایگیه. کما فی وجوب اکرام الضیف المرتبط به ضیافه، فإن الضيافة قيد منوع، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة. پس اگر بر تو واجب باشه که مهمانت رو بعد از خروج از ضيافتت هم هنوز اکرام بکنی به خاطری که فقیره، عرف این رو استمرار وجوب اکرامش من اجل ضیافه نمیدونه، میگه یه وجوب جدید آمده، بل وجوبا آخر، لأن الضیافه خصوصیت مقومه و منوعه در نزد عرف. فاذا كنت على یقین من وجوب اکرام الضیف، یقین داشته همسایه باید اکرام کنی، و شککت فی وجوب اکرامه بعد خروجه من ضیافتک، شک کردی که حالا رفته بیرون باید اکرامش کنی یا نه، به اعتبار فقره، نمیدونه حالا که فقیر اکرام داره یا نه، لم یجره استصحاب الوجوب، استصحاب وجوب جاری نمی شود. چرا؟ لم یجره لأن الوجوب المشکوک هنا مقایر للوجوب المتیقن، چون وجوب مشکوک با وجوب متقین مقایره. و لیس استمرارا له عرفن، استمرار عرفی او حالت سابقه نیست. و هاکذا نخرج به نتیجتین، یه نتیجه دست ما میاد و هیه ایه که ان القیود للحکم على قسمین عرفن، قیود و حکم عرفن دو قسمن، فقسم منها یعتبر مقومن و منوعا و قسم لیس کذالک. او قسمی که مقومه اسمش آقایون میذارن حیث تقییدی، حیث تقییدی او حیثیه که با تغییرش حکم عوض میشه، ولی اگر گفتن نه میشود حیث تعلیلی. مثال بزنم، بذار عبارت بخونم بعد مثال بزنم. پس بنابراین فقسم منها یعتبر مقومن و منوعا و قسم لیس کذالک، و کلما نشأ الشک من القسم الاول لم یجل استصحاب، و کلما نشأ من القسم الثانی جرا، و یسمى و قد یسمى القسم الاول بالحیثیات تغییریه و القسم الثانی بالحیثیات تعلیلیه. این تنها جایی که شیطان حیث تعلیلی و تغییری رو تعریف میکنه. در فقه بسیار پرکاربرد حیث تعلیلی و تقییدی برای بقای حکم. مثلا دعوای بین مرحوم امام با مشهور در قضیه شطرنج به همین برمیگرده. سوال سر اینه که آلت قمار بودن در شطرنج علا نحو حیث تعلیلی شرطه یا علا نفس حیث تقییدی؟ اگه بخوام یه اصطلاح دیگه ای از حیث تعلیلی و تقییدی براتون بگم، همین قید منوع و غیر منوع، اینجوری میشه. حیث تعلیلی او حیثیه که فقط تأثیر در حدوث حکم داره و تأثیر در بقای حکم نداره. حیث تقییدی اون حیثیه که هم تأثیر در حدوث داره و هم تأثیر در بقا داره. درست شد؟ این دقیقاً همینجوری میشه. چی؟ نه، حکمت و علت اینجوری نیست. در حکمت و علت یه اختلافی هست. حالا اصطلاح رو قاطی نکنید. در حیث تغییری و تعلیلی اینه. اگر شما گفتی آقا مشهور میگن آلت قمار بودن در حرمت شطرنج دخیل علی نحوه حیث تعلیلی، یعنی علت برای حدوثه، چون شطرنج آلت قمار بود باعث شد شارع متعال ذات شطرنج رو حرام بکنه، نه شطرنج به همراه آلت قمار بودن رو. یعنی حیث تعلیلی فقط حیث حدوثیه، حیث بقایی نیست. یعنی اگه از بین رفت هنوز هم حکم باقیه. دقیقا تو بحث استصحاب هم همینجوریه. بعضی از قیود حیث تعلیلی هست، یعنی قید منوع نیستن، با این که از بین برن باز هم استصحاب رو میشه جادی کرد. دقیقا همین تعریف صادقه. ولی بعضی از قیود حیث تقییدی هست، همونطوری که در استصحاب اگر قید منوع و حیث تقییدی باشه مانع از جریان استصحاب میشه، در بقا حکم های دیگه هم همینجوریه. اگر آمد و خارجن اینجوری شد که یک زمان این شطرنجی که آلت قمار بوده و شارب به خاطر آلت قمار بودنش حرامش کرده، از آلت قمار بودن خارج شد، دیگه جای آلت قمار نبود. مشهور یا خیلی یا هنوز میگن چون آلت قمار بودن حیث تعلیلیه، حتی در هیچ جای دنیا هم که به عنوان آلت قمار به کار نره باز هم شطرنج حرامه. ولی حضرت امام که استظهار کردن حیث تعقیدی آلت قمار بودن برای شطرنج، خب می فرماین نه، وقتی آلت قمار از بین رفت دیگه شطرنج اشکالی ندارد. او روایت شداد و قلاص که نگاهی به شطرنج، نگاهی به فلان جای مادرشه، بازی با شطرنج، لعبه با بازیه چه فلان جای با... اینا همش مال فرضیه که آلت قمار میشه، نه شطرنجی که آلت قمار نیست. شما میخوای یه بازی علکی مثل منچ بازی کردن دارن، یه بازی فکریه، اینم حرام میشه. این شمایید و استظهار از ادله و بحث حیث تقییدی و حیث تعلیلی هم بسیار مهمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.